در خدمت آقای دکتر صالح اسکندری هستیم به صورت تلفنی، کارشناس رسانه و مسائل سیاسی. آقای دکتر اسکندری شبتون بخیر. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم آدابی و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران عرض سلام و شب بخیر دارم. امیدوارم هر کجای ایران پهناور که روزگار سپری میکنن در نهایت عزت و صحت و سلامتی باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
خوبی رو سپری بکنن.
درود بر شما. این میدانداری های ما عزت ما رو دوچندان کرده، صد چندان کرده، بهتر جمله رو تصحیح کنم، و در حقیقت ترس دشمن رو از ما بیشتر و بیشتر. میخواییم از شما به عنوان کارشناس رسانه آقای دکتر با مسائل سیاسی راجب دروغ ها و فریب های رسانه ای بشنویم. دروغ هایی که گوش و کنار میشنویم و گاهی اوقات بعضی از افراد به خاطر ناآگاهیشون این دروغ ها رو باور میکنن. حقایق ایران و دروغگوی دشمن در جنگ اخیر با نقش آفرینی رسانه ها هم البته ثابت شد. میخوایم از نقش رسانه ها هم غافل نشیم.
خب بله، بسیار عالی، سوال بسیار مهمی است و من فکر میکنم لازمه یکمی به عقب برگردیم، تاریخ ایران رو ورق بزنیم. شهریور 1320 وقتی نیروهای متفقین از شمال جنوب وارد ایران شدند و شهرها رو بمباران کردند، همون موقع بی بی سی رمز عملیات رو اعلام کرد تحت این عنوان که ساعت 24 شب از مردم ایران صدای لندن رو گوش کنید. و توی اون بره مردم ایران گوش کردند و چه دیدند جز اشغال، تحقیر و به اصطلاح پایمال کردن عزت مردم ایران، قحطی گسترده‌ای که در کشور اومد و اون وضعیت اسفباری که تحت تاثیر اشغال ایران در اون دوره شاهد بودیم. امروز خب ابزار عوض شده، از امواج رادیویی به شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و اینها رسیدیم، اما در واقع مأموریت همون مأموریته. مأموریت این رسانه‌ها توجیه جنایت، فریب افکار عمومی، شکستن اراده های مردم، همسوسازی افکار مردم ایران با اهداف دشمنه. من چند تا نمونه میخوام مثال بزنم برای شما.
بفرمایید.
بی بی سی فارسی در همین جنگ رمضان اومد یک گزارشی رو پخش کرد از سطح شهر تهران به دروغ، یک گزارش کاملا ساختگی که یک نفر مثلا داشت صحبت میکرد که من حاضرم حتی با بمب اتم هم ایران رو بمباران بکنن، و بعد این به صورت گسترده این رو وایرال کردن. و بعد وقتی جهان واکنش داد به این موضوع، بلافاصله بی بی سی فارسی اومد اصلاح کرد و عذرخواهی کرد و اعتراف کرد که اشتباه کرد، از این گزارش واقعی نبوده و یه گزارش کاملا ساختگی بوده. منتها اون جمله اولیه‌ای که در فضای عمومی و رسانه‌ای جهان اینها وایرال کردند و داشتن توجیه می‌کردند عملات و جنایت‌هایی رو که از روزهای اول شروع کردند، با زدن مدرسه مینا 168 کودک و دانش آموز دختر و پسر رو اینها شهید کردند، و جنایت‌های دیگری که از همون روز اول با شهادت امام شهیدمون شروع شد و خانواده ایشون، و بعد به تبعش به اصطلاح ورزشگاه ها، نمیدونم مدارس، دانشگاه ها و اتفاقات دیگه. یا یک نمونه دیگه، من مثلا آکسیوس رو که یک رسانه ایست که تقریبا میشود گفت که آکسیوس بیش از اینکه یک رسانه باشه یک اتاق معامله است، انگار یک بنگاه معاملاتیه. تمام تحلیلگرای بازار دقیقا بررسی کردن اینها رو، با فکت عرض میکنم که همین اخباری که راجع به صلح و نمیدونم آتش بس و اینها مطرح میکنه، قبل از این خبرها میلیاردها دلار داره معامله صورت میگیره. و فرض بفرمایید مثلا یک خبری رو توی 8 اردیبهشت امسال منتشر کرد که ایران و امریکا به توافق نزدیک شدن و یک بار مثلا قیمت نفت 12% سقوط کرد، و در صورتی که بلافاصله مقامات ما رسما اعلام کردن که این چیزایی که اینها میگن در فهرست آرزوی آمریکایی هاست و اصلا همچین چیزی واقعیت نداره. ولی جالبه قبل و بعدش معاملاتی صورت میگیره. همین خبری که دیشب فکر میکنم آکسیوس منتشر کرد مبنی بر این که خب یک تلفن از تهدید معتبری که ایران نسبت به عملیات وحشیانه نتانیاهو در لبنان داره انجام میده که اگر زاهیه بیروت رو و حوالی بیروت رو به اصطلاح مورد اقدام خصمانه خودش و جنایت‌های خودش قرار بده قطعاً ایران حمله میکنه، اومد یک خبری رو منتشر کرد که بله ترامپ تماسی با نتانیاهو گرفته و با یک عصبانیتی از نتانیاهو رو بازخواست کرده، در صورتی که اساساً این خبر از اساس کذبه. اینطور نیست. نتانیاهو اتفاقاً بعد از تهدید معتبر ایران، نتانیاهو با ترامپ تماس میگیره و رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم نیابتی که داره کارهای کثیف امریکایی ها و اروپایی ها رو در منطقه انجام میده، اونجا اعتراف میکنه که من تاب مقاومت در مقابل حمله چند وجهی ایران رو ندارم و در واقع درخواست میکنه و ترامپ هم با حقارت همین موضوع رو میپذیره. ما در واقع با یک سری رسانه‌های کاملا جعلی که بعضی‌هاشون در واقع ابزار معاملاتی ترامپ شدن، یه اتاق معامله شدن و اخبار رو به کسایی میفروشن که زودتر میخرن و زودتر میفروشن. در کنار این مثلا رویترز رو شما نگاه میکنین، خب خبرهایی رو که مرتب منتشر میکرد تحت عنوان پیروزی غریب الوقوع تو همون ایام جنگ یا فروپاشی ایران نزدیک است، یا نمیدونم عرضم خدمتتون که یا فاکس نیوز اخباری که مرتب که بیشتر جنبه روحیه دادن به ترامپ بود، اون اخباری که فاکس نیوز منتشر میکرد. اتفاقا من میخوام عرض بکنم رسانه هایی که طرفدار ترامپ هستند به حقیقت میشود گفت که فیک نیوز ها و اخبار جعلی که ترامپ سایر رسانه ها رو متهم میکنه، اتفاقا اونها در انتشار اخبار فیک و اخبار به اصطلاح جعلی خیلی پیشتازتر هستن و این همون نقشیه که بی بی سی در سال 1320 دنبال میکرد و به ظاهر عنوان میکردن که ما بیطرف نیستیم اما وانمود میکنیم که بیطرف هستیم، یعنی اصلا شبکه هایی که اینها داره پولشون و امکاناتشون از جانب غربی ها و اون جبهه عبری عربی و غربی تأمین می شود. یکی از خطرناکترین این رسانه ها رسانه ای هست به نام ایران اینترنشنال که واقعا حیف از نام ایران که کنار این رسانه هست، باید اسمش گذاشت سعودی اینترنشنال یا ازم خدمتون که اسرائیل اینترنشنال و اخباری که این رسانه منتشر، یعنی هر کسی که پای خبرهای این رسانه می شه واقعا شاید به تعبیری می شود گفت که فریبی که اینها مخاطبان خودشون رو میدادن، ادعاهایی که میکردن، تمام تلاشی که کردن برای شکست اراده ملت ایران و به وضوح دروغ 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 آمارسازی و سندسازی که صورت دادن در همون بعد از قائله و فتنه 18 دی و 19 دی اومدن یه باری مدعی شدن مثلا در اون ماجرا 40,000 کشته شدن، 40,000 نفر مثلا توسط نیروی انتظامی یا بسیج یا نیروهای انقلابی، در صورتی که بعد که ازشون خواستن که شما اسامی رو، خب بالاخره اگر میگید 40,000 نفر کشته شدن، خب این آمار کمی نیست، بالاخره مردم ایران میفهمن این عدد و آمار و ارقام رو میفهمن. ما در کل دفاع مقدس کل شهدامون در 8 سال به 250,000 نفر نرسید، چطور میشود 40,000 نفر؟ یه رقم فوق‌العاده بزرگی داخل یه همچین دروغهایی رو چی باور میکنه؟ نهایتا اینها نتونستن 1,000 تا اسم معتبر رو معرفی کنن، یعنی تازه بعد از اینکه ما خود دولت جمهوری اسلامی ایران اسامی شهدا و اسامی کشته شدگان اون قائله رو به اصطلاح منتشر کرد، اینها خودشون نتونستن از همون بین همون اسامی از یه سری اسامی تکراری و به اصطلاح غیر قابل استناد رو مطرح کردن. خط دشمن از شهریور 1320 یکیه، سرکار خانم مهرداری، شکستن اراده ملت ایران.
درسته.
آمریکا و اسرائیل در میدان شکست خوردن، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ رمضان. ببینید، ما این رو نه که ما بگیم، این رو تمام تحلیلگران علوم سیاسی، دانش آموختگان علوم سیاسی در همه جای دنیا دارن اعتراف میکنن.
بله.
که امریکا و رژیم، حالا ببخشید من این واژه رو به کار میبرم، رژیم، میخواستم این واژه بدی به کار ببرم، اصلاحش کنم، رژیم جعلی صهیونی، اینها به هیچ کدوم از اهداف راهبردی خودشون نرسیدن و پیروزی استراتژیک در این جنگ همه معترفند که متعلق به ایرانی است که بیش از 47 سال، حدود 47 سال در تحریم، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار داره و تونسته اینجوری دو تا قدرت بزرگ هسته‌ای جهان رو به زانو در بیاره. شما این تهدیدی که دیروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه مسئولین ما، چه رئیس محترم مجلس، چه وزیر محترم امور خارجه، چه فرماندهان نظامیمون داشتن، ظرف 2 ساعت اینها عقب نشینی کردن، وگرنه اینها تصمیم داشتن زاهیه بیروت رو بمباران بکنن. این اگر دشمن، فقط همین یه جمله رو در نظر بگیرید، امریکایی که مدعی بود من نیروی دریایی اینها رو از بین بردم، نیروی هوایی اینها رو از بین بردم، نمیدونم پدافند اینها رو از بین، خب اگر اینها رو تو از بین بردی، چطور با یه تهدید ما کل برنامه هات رو به هم میریزی و عقب نشینی میکنی؟ دشمن امروز دشمن سردرگمیست. منتها ما بایستی مراقبت بکنیم در جریان این مذاکرات، خطوطی که مقام معظم رهبری، رهبر فرزانه و جوان انقلاب اسلامی، که بزرگترین نعمت آخر الزمانی ولایت فقیه هست، اینی که حضرت امام میفرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه.
بله.
امروز برای مردم ما عیان شده که ما تا زمانی که پشتیبانی بکنیم از ولایت فقیه، به این کشور آسیبی نخواهد رسید. و جالبتر هم این که من خدمت سرکار عالی خانم آدابی عرض بکنم، یکی از دوستان ما تعبیر جالبی داشت، میگفت در این جنگ حکایت یک پتکی شد که روی یک شیشه عطر خورد و این شیشه عطر وقتی شکست، تازه عطرش منتشر شد در جهان.
دقیقاً.
یعنی جمهوری اسلامی ایران عطرش رو افکار عمومی جهان به اصطلاح تونستن لمس بکنن و تونستن این نوع زندگی، سبک زندگی ما، نوع قدرت نوظهور جمهوری اسلامی ایران رو درک بکنن. ببینید این جنگ یک آورده هایی داشت که حالا اینا بعدن در تاریخ مشخص
حتی برای مردم خودمون. آقای دکتر، ما چون زمانمون خیلی محدوده، در عرض 30 ثانیه یه توصیه کنیم به جوانانمون. سفارش شما به عنوان کارشناس رسانه به جوانانمون چیه؟
من سفارشم به جوانها، به خصوص جوانهایی که امشب در میادین هستن، همون سفارشی است که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مشتاق خامنه‌ای مطرح فرمودن.
بله.
تا جایی که میتوانن گوششون رو از رسانه‌های دشمن پرهیز بدن. ببینید، یه وقتی هست که اقتضای کار افراد هست، تحلیلگرن، کار مسائل سیاسی میکنن، اما رسانه دشمن، شما حتی اگر اعتقادی هم بهش نداشته باشید، به واسطه تکرار دروغ ها و به اصطلاح کاری میکنه که مردم ذهنشون و فکرشون رو مسموم بکنه. تا جایی که میشود بایستی جوانهای ما به خصوص پرهیز بکنن از اینکه در معرض این اخبار مسموم اینها قرار بگیرن، به خصوص جوانهای حزب اللهیمون، جوانهای انقلابیمون. این هم حرف من نیست، توصیه مقام معظم رهبری که ببینید این چون به طور ناخودآگاه این اخبار کذبی که اینها مطرح میکنن
بله.
و تلاشی که میکنن برای اینکه اراده های جوانهای ما رو، جوانهایی که امروز واقعا خوش درخشید، ملت ایران، ملت مبعوث شده ایران واقعا خوش درخشید، نه تنها در میدان، نه تنها در خیابان، نه تنها در حوزه دیپلماسی که انشالله ما در این جنگ دیپلماسی هم موفق میشیم، ما حتی در حوزه رسانه هم این تولیدات رسانه‌ای که دنیا رو مشغول خودش کرد، از این تولیدات انیمیشن های لگویی بله. و مینیون ها و این چیزای انیمیشن هایی که منتشر شد
بله.
افکار عمومی جهان رو تکثیر کرد. یعنی میخوام بگم این شیشه عطر تازه داره بوش به مشام مردم دنیا میرسه. حتی بعضی از مردم ما خبر نداشتن که ما بزرگترین پل خاورمیانه رو ساختیم. وقتی این پل مورد هدف قرار گرفت تازه بسیاری از مردم فهمیدن که مهندسان این مملکت این پل رو ساختن.
تو همین جنگ خیلی ازتون ممنونم.
من خانم آدابی اینم بگم و تمام. تو همین جنگ غربی ها وقتی تصاویر مترو ما رو مقایسه می‌کردن، متروهای ما رو، ایستگاه‌های متروهای ما رو مقایسه می‌کردن با شیکاگو و نیویورک و لندن و پاریس، می‌گفتن اینا واقعاً توی تحریم چی ساختن و چه کشوری رو ساختن، و تصاویری که از زیبایی‌های تهران منتشر می‌شد. لذا ما الحمدلله در همه حوزه‌ها پیروز شدیم، موفق شدیم. این هم عنایت و فضل الهی بوده، درایت و تدبیر مقام معظم رهبری، شجاعت فرماندهان نظامی ما و مقامات سیاسی ما، و انشالله با تداوم حضور مردم در میدان این پیروزی ها تثبیت خواهد شد و انشالله پیروزی نهایی نزدیک به امید خدا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر صالح اسکندری، کارشناس رسانه و مسائل سیاسی.
باهاتون
خدافظی میکنم.
بنده سرکار عالی و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
انشالله
شب آرام و
ممنونم از شما آقای دکتر، خدا نگهدار. اینجا تا پای جان برای ایران.